ساعت 13:30 اینجا تهران است، رادیو گفتگو و اینک گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی
این برنامه رو با 10 ثانیه تأخیر و سکوت به احترام اونهایی که به خاطر بیمسئولیتی های مردم و مسئولین در کرونا جان خودشون را از دست دادن آغاز کردم. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان، خوش اومدید به گفتگوی اجتماعی. تیتر داغ.
تیتر داغ.
بازگشایی مدارس و موج‌های جدید کرونا.
گفتگوی اجتماعی. تحلیل مسائل اجتماعی. بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
دوباره سلام میکنم بهتون مردم خوب، فهیم و صبور ایران. خیلی امیدوارم که حالتون خوب باشه و اتفاقات خوبی براتون بیفته در دورترین فاصله ممکن نسبت به کرونا باشید. خیلی سریع بهتون بگم که میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو هم ببینید هم بشنوید. به سایت ایران صدا داتایار تشریف ببرید و اونجا لینک دانلود برنامه کاربردی ایران صدا رو دریافت بکنید و به راحتی روی تلفن‌های اندروید و آی او اس امکان تماشای برنامه کاربردی ایران صدا و در حقیقت برنامه‌های رادیو وجود داره. ما رو هم همونطوری که عرض کردم به صورت تصویری میتونید ببینید. سلام میکنم به اونهایی که از طریق تلویزیون تعاملی تیوا دارن ما رو میبینن و همچنین اون دسته از عزیزانی که از طریق شبکه تلویزیونی سپهر گفتگوی اجتماعی رو به صورت تصویری دنبال میکنن. جناب آقای دکتر منوچهر فضلی خانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، جناب آقای دکتر علی عباس‌پور کارشناس آموزش و پرورش و آقای دکتر حسن فائزی استاد و پژوهشگر مهمانان من در برنامه امروز هستند و موضوعمون رو هم یک بار دیگه عرض میکنم خدمتون، بازگشایی مدارس و موجهای جدید کرونا هست. آقای دکتر فضلی خانی سلام.
سلام علیکم.
ارادتمندم. آقای دکتر عباس‌پور سلام بر شما.
عرض سلام، ادب و احترام و تبریک دهه مبارک ولایت خدمت همه شنوندگان محترم و مهمان ارجمند.
سلامت باشید. آقای دکتر فائزی خدمت شما هم سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، مهمانان برنامه و جناب هاشمی مجری محترم برنامه. ارادت. و تشکر میکنم از دستاندرکاران برنامه.
سلامت باشید. یه سوالی میپرسم مشترک از هر سه بزرگوار، هر کدوم که دوست داشتن برای اولین نفر جواب بدن. جون بچه هامون چقدر مهمه؟
خیلی مهمه.
بعد چطور وزیر آموزش و پرورشی که در مهر ماه دیگه وزیر آموزش و پرورش نیست میتونه که از الان برای مهر ماه تعیین تکلیف بکنه، اون هم با باید؟
به خاطر اینکه ببینید وضعیت جامعه ما و ساختار سازمانی ما مشکلش همینجاست. یکی اینکه خب مدیران بر اساس شایسته سالاری بالا نمیان، یعنی بیشتر بر اساس رفاقتی و قبیله گرایی و طایفه‌ای، و دومی که تغییرات رو در سازمان ما میترسیم تغییرات ایجاد کنیم از ترس فضای مجازی، از اینکه دانش آموز یا دانشجو در فضای مجازی تقلب میکنه یا دیرفهمی داره و یادگیریش با مشکل روبرو میشه، فرار میکنیم به جای اینکه بیاییم چاره‌اندیشی کنیم، میریم به سمت مدارس که به صورت فیزیکی باشه، در حالی که برای اون فضای فیزیکی هم هیچ برنامه‌ای نداریم، خصوصا تو بحث شرایط کرونایی. از وزیر آموزش پرورش محترم بپرسید، وزیر محترم آموزش پرورش، که شما برنامه‌تون برای شرایط کرونایی چیه؟ چه کار بخواید بکنید؟
گفتن میخوان معلم‌ها رو واکسن بزنن، البته قرار بود پارسال هم بزنن، یه کارایی بکنن برای معلم‌ها.
نه، بحث واکسیناسیون فقط نیست که. ببین من خدمت عرض کنم، من دوروریا از اقوام دوستان رفتن واکسن زدن، 3 ماه 4 ماه پیش، الان درگیر کرونا هستن. ما نمیتونیم کرونا واکسن که چیز مطلق نیست که بگیم اگر زده شد دیگه تمام شد.
آفرین آقای سلیمیان، همکار خودمون در رادیو مردم، در جریان باشید، کنار تمام پرستارایی که 2 دوز واکسن رو زدن و دوباره درگیر شدن، متاسفانه با زدن 2 دوز واکسن دوباره درگیر بیماری کرونا شده و حالش هم اصلا خوب نیست. خواستم در جریان باشین. آقای وزیر محترم آموزش پرورش خیلی در جریان این باشن. آره خب
بعد خدمت عرض کنم، ببین ما الان در یک دنیای، من خدمت آقای وزیر آموزش پرورش رو اینجا عرض میکنم، دنیای امروز جوانان ما با دنیای جوانان 10 سال 20 سال فرق میکنه. امروز جوان ما در دانشگاه و در مدرسه با تکنولوژی و فضای مجازی داره زندگی میکنه. شاید شما در خانواده که فرزند داشته باشید میبینید فرزندان دون گوشی رو که ازشون بگیرید بازم میرن سراغ یه وسیله دیگه و 6-7 ساعت خودشونو درگیر این کار میکنن.
درست.
من میخوام اصلا فراتر از این بحث میخوام بگم، یعنی میخوام بگم اگر کرونا هم تمام شد، ما باید فضای برای فضای مجازی خودمون آماده کنیم. ما چرا نباید برنامه داشته باشیم؟
چرا دیگه، نرم افزار شاده داریم، هیچکی نمیتونه ازش استفاده کنه.
اینترنت داریم، فضای مجازی هم دستمون، ولی نمیتونیم چطوری ازش استفاده کنیم؟ بخوایم با همون روش سنتی که در مدرسه داریم کار میکنیم، بخوایم در فضای مجازی هم از همون طریق استفاده بکنیم.
خیلی.
من خود دانشگاه رو مثال میزنم، من دانشجویی که به اصطلاح از فضای اینترنت دارم، فضای مجازی، همکاران ما گله‌مند بودن که آقا اینا تقلب میکنن چیکار میکنن. بنده اومدم چیکار کردم؟ به رئیس گروه و مجموعه دوستانم گفتم آقا مشکل از ماست، رشته مدیریت خونده ای و نمیتونیم برای خودمون، نه مملکت، کلاس خودمون رو برنامه‌ریزی کنیم که این دانشجو دیگه نتونه تقلب و برنامه دیگه رو در پیش بگیره که کوتاهی بکنه.
حالا یه چیزی بگم، فراد داره میخنده، برای خنده بگم، نه که تو حضوری ما تقلب نمی‌کردیم، نصف درسامون رو با تقلب پاس کردیم. حالا بدآموزی نشه. آره
من میخوام عرض کنم که من خودم اومدم چیکار کردم. از همون اول ترم به دانشجو گفتم
دستامون هنوز روش نوشته است،
گفتم امتحان از الان شروع میشه، من برگه امتحانی برای مهم نیست، شما هر چی بخواید بنویسید، بری رو هم نگاه کنی، سر کلاس هم یک نحوه حضور رو به اصطلاح حضور غیاب میکردم با سوال و پرسش، دانشجو رو فعالش کردم، یعنی از این طریق که دیگه دغدغه نداشته باشم دانشجو داره تقلب میکنه یا خودش نوشته. وقتی میدم دانشجو سر کلاس حاضر است، وجود داره، نه به لحاظ فیزیکی، به لحاظ روحی هم در کلاس هستش و پاسخگو سوالات هستش، پرسشگر هسته، دانشجوی پرسشگر دیگه معلومه که در امتحان هم اگر ازش بگیری فردا قبولی رو داره.
بسیار خوب. آقای فضلی خانی، من یه سوالی دارم ازتون. اون زمانی که خودکار بیک میذاشن لای انگشتامون فشار میدادن که درسمون رو بخونیم، دوره ما بود دیگه. الان مگه با زور و تشر میشه کسی رو مجبور کرد که درس بخونه اونجوری که ما میخوایم؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم سلام عرض ادب دارم و تبریک میگم ایام را محضر همه شنوندگان و بینندگان عزیز. خب ببینید، بله به هر حال روش های سنتی که اون زمان بوده با شرایط اون زمان امروزه ما نمیتونیم اونها رو به کار ببندیم. در رابطه با کرونا هم ببینید، کرونا مؤلفه ها و فرایند های گوناگونی از آموزش تحت تاثیر قرار داده. حتی کرونا تموم هم بشه ما دوباره برگردیم به مدرسه، دیگه اون مدرسه قبلی نیست.
بله خیلی ها میگن که
ظرفیت ها و دنیای
بعد از کرونا با دنیای قبل از کرونا اصلا فرق میکنه.
چه بسا بریم به آموزش های ترکیبی که بخشش حضوریه، بخشش آنلاینه، بخشش آفلاینه. این که در این شکی نیست، اگر ما قرار باشه برگردیم به نظام قبل از کرونا اصلا نشون میده که فکر نکردیم، نشون میده که تدبیری برای این اقدام نداریم. اما در تا بازگشایی سال آینده ببینید، اولا قابل پیشبینی واقعا نیست. با شرایطی که ما میبینیم عجیب به نظر میاد که بتونیم بازگشایی داشته باشیم به معنایی که امروز متاسفانه مطرح میشه. در آموزش پرورش هم حالا ما نشنیدیم، شاید این گله رو ما هم داریم که واقعا کجای آموزش پرورش، کدوم کارگروه، کدوم دپارتمان الان داره تدبیر میکنه برای این پروژه. برابر این چون یک دپارتمان مشخص، گروه مشخصی نیست که بر اساس پیشبینی ها آینده پژوهی بتونه این فکر رو بکنه، بنابراین بعضی موقع نکاتی از این دست گفته میشه. من تصورم اینه که باید تدبیر بشه و سه تا نکته رو باید توجه بکنیم تو این داستان. اولا پرهیز کنیم از ارائه نسخه های واحد برای کل کشور. ببینید ما مدرسه داریم 3 نفره، 4 نفره، 5 نفره. خب نمیشه برای اینجا یه مدل داد، در تهران برای 500 نفر هم یه مدل داد.
بله.
من حالا یه جدولی رو تنظیم کردم که قابل نمایش نیست. یه جدول 2 بعدیه. یه طرف رنگا رو نوشتم. یه طرفم 8 تا طبقه بندی از تراکم دانش آموزان. مثلا مدارسی که در سطح کشور 50 نفر دانش آموز دارن، در موقعیت سفید، زرد، نارنجی و قرمز، 8 تا مدلم دادم. یعنی این مدل ها میاد دونه دونه تو این باکس ها قرار میگیره.
میگین دادم به کی دادین؟
نه اینجا من خودم
اووردیم. برای این بحث فکرم به جای ارائه
کردم. نه این برای این برنامه آماده کردم. یعنی میخوام بگم که کل جغرافیای کشور رو اگر ما درون این جدول 2 بعدی قرار بدیم، دقیقا روشن میکنه که در مدارس پرجمعیت وضعیت قرمز کدوم مدل جواب میده، در وضعیت زرد مدارس 10 نفره در کشور چجوری قابل اجراست. برای اینا هم عرض کردم 8 تا روش پیشنهاد کردم. لذا باید ما برای موقعیت‌های گوناگون یک نسخه واحد ندیم. این یه نکته، یعنی پیشنهاد من به وزارت آموزش باشه. دوم، ارائه مدل‌ها پیشنهادی باید باشه. یعنی اون مدرسه هست، منطقه هست که در اون موقعیت خاص خودش باید دست به انتخاب مدل بزنه. یعنی ما از ستات نگیم که خب فلان منطقه فلان مدرسه الا بالله شما باید چون
خزاری. قربونتون برم، ببخشید من وسط حرفتون میام. تو شرایطی که همین تهران ما رو 6 روز تعطیل کردن که اوضاع بهتر شه دیگه، معاون وزیر بهداشت اعلام کردش که آقا رعایت 25% شده، یعنی کاهش هم پیدا کرده میزان رعایت. پلیس اعلام کرد که تردد در جاده‌ها بیشتر شده.
5% بیشتر شده.
کدوم یکی از اصنافی که شما تو خیابون دارید الان تردد میکنید بستن؟ مگه نباید فقط گروه 1 باز باشن؟ چجوری ما میتونیم کارو بسپریم دست یه نفر توی مدرسه؟ ببخشید، احترام میذارم به تمام مدیرای مدرسه، میدونم که همشون هم بالاخره نگرانی‌های خودشونو دارن، ولی
ببین یه بحث داریم، ما دو تا بحث داریم. یه بحث مدل را داریم و برنامه را داریم، یه بخش اجرا را داریم.
ما که هر دو لازمه، که هیچ.
هر دو لازمه. اجرا نظارت میخواد. موقعی که الان میفرمایند راه بسته هست، این همه ماشین تو شمال چجوری رفتن؟
باریکل.
آیا قانون اشکال داشته؟ نه، قانون میاد میگه تعطیلات همه میخوان بزنن بیرون، بیایم محدودیت ایجاد کنیم. این حرف درستیه، اما اجرا نمیشه. بنابراین من الان در موزه چارچوب و مدل عملیاتی، نه فقط سیاست گذاری، مدل عملیاتی من دارم دقیقاً. اما این که این چقدر اجرا بشه، اون دیگه استان و منطقه، نظارت های بهداشتی و ارگان هایی که باید
برمیگردم بهتون. آقای عباسپور، شما فرزند دارین؟
بله، من 2 تا دختر دارم.
خدا حفظشون کنه. جفتشون هم که محصل.
بله محصل است.
چقدر دختراتون بلدن که پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنن خدا وکیلی؟
خدمتتون عرض بکنم که عرض سلام.
اینو بدون چیز بگین، بدون پی نوشت و پس نوشت بگین، اینو فقط به من بگید چقدر بلدن.
خوب یاد گرفتن.
تو مدرسه 500 نفره به فرض
وقتی که زنگ تفریح میشه دختراتون اگه برن مدرسه به نظرتون چی کار میکنن؟
من اجازه نمیدم در مدرسه‌ای که 500 نفر در حالت معمول در واقع به تحصیل اشتغال داشتند در حالت کرونایی هم همزمان در دخترهای من اونجا حضور پیدا بکنن.
چی کار میکنین؟
عرض کردم من حالا چون وارد بحث نشدم اجازه بفرمایید یه مقدار بحث رو بازتر بکنیم. خدمت مهمانان ارجمند هم مجدد عرض سلام و ادب و احترام دارم. خدمتتون عرض بکنم ظاهرا ما به عنوان موافق بازگشایی دعوت شدیم اینجا. البته
نه آقا شما میتونید بگید مخالف بازگشایی هستن.
به هر حال ببینید بازگشایی مدارس در شرایط کرونایی قطعا مثل بازگشایی مدارس در سالهای عادی نخواهد بود. هر کسی این حرف رو بزنه قابل قبول نخواهد بود و منطقی نیست. به همین سبب بنده هم از نظر خودم معتقد هستم که اگر قولهایی که حالا چون سوال و جوابهایی بین شما و سایر مهمان ها اتفاق افتاد من یه در واقع تکمله هایی بزنم به این بحث ها. ببینید وقتی من قصد دفاع از هیچ کس رو ندارم و نظر شخصی خودم رو عرض میکنم، نظر شخصی خودم هم سعی میکنم که کاملا منطقی باشه، حالا جایی هم ممکنه زیر سوال بره و به هر حال ایراداتی بهش وارد باشه. اما وقتی اگر مسئول وزارتخانه آموزش و پرورش اعلام میکنه که در صورت در واقع واکسینه شدن معلمان آغاز سال تحصیلی از مهر ماه اتفاق خواهد افتاد، این به معنای این نیست که در واقع ایشون مثل سایر سالها سالهای تحصیلی رو بدون محدودیت ها آغاز بکنند. قطعا ایشون در مصاحبه های خودشون اظهار نظر های خودشون
هیچ جا هیچ چیزی نگفتن. من چرا؟ همه مصاحبه های آقای حاجی میرزایی رو دیدم درباره مدل اجرایی بازگشایی مدارس هیچی نگفتن الا همین نکته‌ای که ایشون بهش اشاره کردن. اونم گفتن که در بعضی از جاها مدارس 5 نفر است 10 نفر است، اونا میتونن با حفظ فاصل. اما من یه نکته‌ای دارم، تا الان شده که آقای حاجی میرزایی به عنوان وزیر آموزش پرورش یک جمله درباره بازگشایی مدارس در تهران نه در محله یافت‌آباد تهران بگه؟ مدارس اونجا همه 500-600 نفر است دیگه.
صحبت که در واقع ویژه در رابطه با یه موضوعی به هر حال مستلزم اینه که اون فردی که این صحبت ها رو میکنه بیاد دفاع بکنه.
من نه آره قبول دارم، نه میگم که برای مردم دارم میگم، شما میگید گفتن، من میگم
من
همه خبر رو میتونم
فقط در جریان هستم و مصاحبه های آقای وزیر و مصاحبه های اخیر آقای وزیر رو این مروری که دیشب میکردم ایشون اخیرا مصاحبه داشتن و فرمودن که ما دو تا سناریو حداقل داریم. سناریو در واقع طبیعی و عادی ما اینه که در یا شرایط عادی بشه کرونا کلا از بین بره که ما مشکلی نداریم، که این معمولا اتفاق نخواهد افتاد با این وضعیت. سناریو دوم با وجود محدودیت ها واکسیناسیون اتفاق میفته برای معلمان ولی برای دانش آموزان زیر 18 سال که فعلا مصوبه‌ای در ستاد ملی کرونا برای دریافت واکسن
بفهم هر وقت دوست داشتی میتونین وارد شین. مثل چیزه، مثل داستان تاکسی هاست، ران تاکسی رو ما واکسینه میکنیم مردم بریزن تو تاکسی.
نقد دارم البته به فرمایشات آقای وزیر، من نقد دارم، من اینا رو قبول نمیکنم چون فرمودید که من اظهار نظرهایی مبنی بر اینکه در واقع سناریوهای مشخصی آقای وزیر اعلام میکنن ندیدم، من به خاطر همین عرض کردم خدمتتون عرض میکنم که ببینید آقای وزیر به قول شما دو هفته دیگه وزیر هستن، بعدش معلوم نیست که حضور داشته باشن در رأس وزارتخونه یا نه، اما این دلیل نمیشه که یک فردی در واقع سخنانی که در جهت رفع مسئولیت باشه بزنه. اینو من قبول دارم، هر کسی ولو اینکه با هر نحوی سر در واقع مسئولیتی رو قبول کرده باشه و در رأس قرار گرفته باشه وظیفه داره که در اون مسئولیت به نحو احسن انجام وظیفه بکنه.
یه دقیقه اجازه میدید من یه کاری بکنم. آقای وزیر آموزش پرورش آخرین اظهار نظرشون، من همین الان سرچ کردم، جستجو کردم، در تاریخ 31/4/1400 ساعت 18:17 روی خروجی خبرگزاری فارس رفته. تمهیدات لازم برای بازگشایی مدارس اتخاذ می شود. افق جدیدی از آموزش پس از کرونا را تجربه خواهیم کرد. وزیر آموزش پرورش گفت آموزش پرورش مسئول مستقیم تحقق بخشیدن به فرصت‌های یادگیری است که در این راستا و برای بازگشایی حضوری مدارس در سال جدید واکسیناسیون کادر آموزشی در کشور در شهریور ماه انجام خواهد شد. محسن حاجی میرزایی در گفتگو با خبرنگار فارس گفته بچه ها ببخشید یه ذره طولانی میشه، اینجاش مهمه. با تاکید بر این امر که وزارت آموزش پرورش بر اساس مجموعه تجربیات مدیریتی در طول سالهای پس از کرونا، که حالا یه بخشی هم باید راجع به این مجموعه تجربیات صحبت کنیم، به این نتیجه رسیده که در نهایت باید اصرار داشته باشیم که مدارس به شکل حضوری برای سال تحصیلی جدید بازگشایی بشه و قید باید رو به کار بردن. این از صحبت‌های آخر آقای حاجی میرزایی. یه نکته دیگه هم بگم بعدش خدمت شما، جدیدترین علائم کرونای دلتا ویروس جهش یافته کرونا اینه: کودکان بیشتر مبتلا میشن. دبیر کمیته علمی کشوری کووید 19 گفته که این ویروس در سنین کمتر بیشتر دیده میشه، به نظر میرسه که درگیری در بچه‌ها در این نوع بیشتره. ببخشید دارم پرحرفی میکنم، جمله آخر نمیکنم دیگه، بعد از این دیگه نمیکنم. خودمونیم، مدیریت ما هر چقدر هم که خوب باشه، مدیریت ژاپنیا در المپیک یه خورده بهتره دیگه، قبول که دارین. ما همیشه میگیم اگه میخوایم مدیریت یاد بگیریم از ژاپنیا. آقا توی المپیکی که ژاپنیا این همه تمهیدات دیده بودن و همه این داستانا شده، تا الان 30 نفر کرونا گرفتن، حداقل توی این یه روز. نفر 100 نفر میگن. تمام، بفرمایید.
ببینید دوستان، ما از وزیر آموزش پرورش انتظار داریم که به هر حال پیش‌بینی‌هایی که میکنه بر اساس امکان وقوعی عادلانه باشه، خردمندانه باشه. ببینید ما واکسن زیر 18 سال هنوز نداریم، تایید شده در دنیا نداریم، این یک نکته. نکته بعدی واکسیناسیونی که الان در اتفاق میفته برای معلم‌ها هم تا آغاز سال امکان پذیر نیست. دانش آموزان هم که امکان وقوعیش وجود نداره.
همین امروز بزنن، بعدی میشه چهارم شهریور، 28 روز بعد، تازه اول مهر ماه مثلا میتونن.
بنابراین انتظار اینه که وزارت آموزش پرورش بر اساس این موقعیت ها پیش بینی کنن دیگه. یعنی پیش بینی یه چیز همینجوری نیست که بگیم، پیش بینی مبتنی بر یک پژوهش، با یک کار تحقیقی، با یک برآوردهای بالاخره واقع بینانه است. خب اینا ما نمیبینیم. وزیر علوم حالا دیشب، معاون وزیر علوم اعلام کرده ورودیای ما حضوری نداریم.
ورودی جدید
حضوری نداریم. برای غیر سالهای جدید، یعنی دانشجوهای موجود، هم ورژن هایی را داریم تطبیق میکنیم. ببینید این جمله خیلی بهتر از اون جمله است.
آره، این باید اصلا
و تمهیدات را آماده کردیم. خب تمهیدات کدومه؟ خب من حالا نوشتم خیلی چیزا در درون مدرسه هست که علاوه بر واکسن نیازه، فاصله گذاری، مدل فاصله گذاری ها، تهویه مطلوب هوا، مدیریت ورود و خروج، بحث شوینده ها، مواد ضد عفونی، تغذیه و فعالیت های گروهی بچه ها. به نظرم میاد که یه مقدار باید انتظار جامعه اینه که از زبان آموزش پرورشی که بالاخره مرکز آموزش و تربیت و به هر حال آموزش، انتظار هست که یه مقدار مبتنی بر کارهای علمی و پژوهشی و مطالعات دقیق بتونن برآورد بکنن. متشکرم.
جورم صحبت داری؟
من عرض کنم که
من فقط یه لحظه آبخوری مدارس اومد تو ذهنم، همین. دیگه بقیه پروتکل‌های بهداشتی رو بذاریم که آبخوری مدارس.
بریم برای بازگشایی مدارس که حالا وزیر محترم آموزش پرورش هم خیلی حالا اصرار بر بازگشایی داره و به قول جناب عالی با توجه این که دو هفته دیگه یا فوقش یه ماه دیگه بیشترم وزیر نیست، که اینم از علائم مدیریتی کشور ماست دیگه. طرف که بخواد بره وعده ها و وعده وعیده های زیادی میده. با دو تا روی کرد با این موضوع باز برخورد کرده باشه، یکی بحث نیرو انسانیشه، یکی بحث تجهیزات و محیطه. تو بحث نیرو انسانی، یعنی افرادی باید باشن که مسئولیت پذیر باشن، دوم کارآمد باشن، سوم متخصص این کار باشن که بتونن فضای مدرسه و کرونا رو با هم مدیریت کنن، و چهارم مدبرانه و با برنامه عمل کنن. آقای وزیر آموزش پرورش واقعا در مدارسش و در آموزش پرورشش این چهار تا آیتم نیروی انسانیش داره؟
نظر شما در آقای حسون
خدمتتون عرض می‌کنم. من اجازه بدید یکی دو تا نکته‌ای که آقای دکتر
ببخشید من می‌خوام بس جریان داشته باشه تو رو خدا اگر که بس می‌خوام جسارت بشه هر زمانی که خواهش می‌کنم بفرمایید.
اون مقوله دومشه که بس محیط و مکانه و تجهیزاته. آقای وزیر آموزش و پرورش چند تا مدرسه اضافه کرده، حالا برای بحث انتخابات گفتن آقا به خاطر شرایط انتخابات ما مثلا میاییم 10% صندوق‌های آرا رو افزایش میدیم و این کار کردم. مثلا در تهران افزایش پیدا کرد، در شهر کلان شهر رو من اطلاع دارم افزایش پیدا کرد. چرا؟ چون اونجا صندوق‌هایی که ازدحام بوده مثلا بار ازدحام کم بشه و به اصطلاح مردم به راحتی بتونن برن رأی بدن. آقای وزیر آموزش پرورش تو بحث فضاهای آموزشی چقدر اضافه کرده؟ تو بحث تجهیزات چقدر تجهیزات اضافه کرده؟ حالا جناب هاشمی اشاره کردن بحث آبخوری تو همون مقولهش حداقل چیکار کرده؟ بیاد حداقل اعلام کنه بگه ما این بسترسازی کردیم تو مدارس و دانش آموزان و والدین دانش آموز نگران موضوع نباشن که عملا هیچ اتفاقی نیفتاده. ببخشید
بفرمایید.
خدمتتون عرض بکنم که مسائل مطرح شد، من به نظرم میرسه که ابتدا این مسائل رو یه مقدار کنکاش بکنیم بعد به جنبندی حالا با همراهی دوستان برسیم. ببینید آموزش در زمان کرونا از طریق فضای مجازی اتفاق میفته.
خب
داخل پرانتز این نکته رو عرض میکنم که در واقع موجودیت هر فرد و به ویژه دانش آموزان خیلی مهمتر از تربیت اونهاست.
بله.
یعنی سلامت دانش آموز خیلی مهمتر، اما سلامت در واقع به دست آمده از عدم حضور دانش آموزان در سر کلاس ها صرفا سلامت جسمانی است. یعنی حفظ سلامت جسمانی رو ما در عدم حضور دانش آموزان در سر کلاس ها مد نظر قرار داریم،
سلامت جسمانی خودشون و
خانوادهشون. اما ما غافل نشیم از این موضوع که ببینید فضای مجازی صرفا در واقع حافظ سلامت جسمانی دانش آموز میتونه باشه، اما اون آفت ها و آسیب هایی که ناشی از حضور دانش آموز در مدارس در این ایام در عدم حضور دانش آموز در این ایام هست به مراتب شاید خیلی بیشتر و شدیدتر.
مثل چی؟ مثلا چاق شدن؟
بله
چاق شدن.
ببینید چاقی بحث حالا جسمیه، چون من عرض کردم چون جسمی رو خیلی مد نظر قرار ندارم. مثلا ببینید من معتقدم که آموزش در فضای مجازی صرفا آموزشه، در حالی که ما در تربیت دانش آموزان دنبال ساعت در واقع ساعت‌های یا ابعاد همگانی تربیت هستیم، یعنی ساعت‌های ششگانه تربیت که در سنه تحول بنیادین این همه روش بحث میشه در فضای مجازی خیلی روش در واقع تاکید نمیشه و مورد غفلت قرار میگیره.
چون شرایط ویژه است. اینو قبول داری؟
قبول دارم.
ما در شرایط ویژه باید توی اهم و مهمی که داریم انجام میدیم یه در حقیقت پارامترهایی رو قائل باشیم دیگه. ما داریم میگیم آقا شرایطمون ویژه است، ما در حوزه پیشگیری از کرونا نتونستیم کاری بکنیم، در حوزه واکسیناسیون
اما تا که
تا زمانی که
من فکر میکنم
مدیران نمیتونم مدیریت کنم.
اجازه بفرمایید من عرضم تمام بشه میرسیم به این که ما باید در واقع نقطه یا پاشنه آشیل تصمیمات یا سیاست گذاری های آموزشی و پرورشی ما مشکل داره. ما به اینجا هم خواهیم رسید. به نظرم میرسه ببینید ابعاد مختلف تربیتی ما الان صرفا یک ساعت از ساعت‌های ششگانه رو در آموزش مجازی مد نظر قرار داریم قرار میدیم.
خب
ساعت علمی و فناورانه است، ساعت‌های دیگه ساعت اعتقادی عبادی اخلاقی، ساعت حرفه‌ای، ساعت اقتصادی، نمیدونم ساعت‌های پنجگانه دیگر رو مورد غفلت قرار میدیم. پس ما در تربیت دنبال چی هستیم؟ این سوال رو اول از خودمون باید بکنیم. اگر دانش آموز سر کلاس حاضر شد مریض میشه؟ بله. اما اگر حاضر نشد کدومی که از ساعت‌های تربیت در موردش اجرا شده و گیریم این بیماری چند سال دیگه هم ادامه پیدا کنه، اون وقت تکلیف چیه؟ ببین ما الان سومین سال تحصیل رو داریم.
من دلم نمیخواد که
آقای دکتر صورت مسئله رو پاک میکنه.
نه نه میخوام به اونجا برسم آقای دکتر، اجازه میفرمایید؟
یعنی چی؟ ببخشید
بذارید خاطر عرض میکنم که ببین
آقای محمد دیگی سلام میکنم بهتون. آقای محمد محسن بیگی مدیر کل دفتر سلامت و تندرستی آموزش پرورش هم با من، بذارید سلام بکنم بعد صحبتاش شما رو میشم. آقای محسن بیگی سلام.
سلام جناب آقای
ارادت. اشکال نداره یکی دو دقیقه منتظر بمونین؟
خواهش میکنم.
قربون شما، بفرمایید.
آقای عرض کنم ببین من صحبت اول تری صحبتم عرض کردم که ما برای بعد از کرونا هم باید درای فضای مجازی برنامه داشته باشیم. متاسفانه آموزش پرورش یه اینترنت داده و به دانش آموز گفته یه برنامه شادم داده که آقا بیاد از طریق بیاد کلاس رو برا بگیرید، مدیریت نکرده برنامه رو. درست.